دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه، اولین جمعه دهه اول شهریور بود و مطابق سنتی 21 ساله، بستگان عده‌ای از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز سال 1367 به گورستان خاوران در نزدیکی تهران رفتند، اما امسال هم نتوانستند بر روی گورهای بینام و نشان گلی بگذارند و بگریند، چون ماموران حکومتی از سوگواری آنان جلوگیری کردند. این زندانیان سیاسی که اکثراً عضو سازمان آن زمان مسلح مجاهدین خلق بودند، اما شماری از آنان عضو دیگر تشکل‌های مذهبی و همچنین سازمان‌ها و احزاب چپ بودند، در پی اعلام آتش‌بس در جنگ 8 ساله ایران و عراق اعدام شدند، در حالی که اکثراً حکم حبس خود را می‌گذراندند یا حتی پس از سپری شدن دوران محکومیت خود هنوز در زندان بودند. آیت الله فقید حسین علی منتظری، اولین برملا کننده این اعدام ها در همان تابستان 1367، در خاطرات خود شمار این اعدام ها را رقمی میان 2800 تا 3800 برآورد می کند. به گفته او به علت عدم اعتماد به حافظش و مدافعان حقوق بشر، در این فاصله فهرستی نزدیک 5000 نفر از این اعدام شدگان را تهیه کردند، اما میگویند تا روشن شدن ابعاد این رویداد نمیتوان درباره تعداد اظهار نظری قطعی کرد. دستخطی که اولین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان میدهد که دستور اعدام ها را آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صادر کرده بود. بر مبنای همین دستخط در تهران، حجت الاسلام حسین علی نیری قاضی شهر، مرتضی اشراقی دادستان و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات مأمور این اقدام شدند و در استانهای دیگر قاضی شهر، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات. آغاز این اعدام‌ها همزمان بود با حمله مرزی مسلحانه مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان که با مقابله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست انجامید. 22 سال پس از اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های ایران، پرونده این اعدام‌ها را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله این پرسش را با 2 تن از بستگان زندانیان اعدام شده، فاطمه گوارایی در تهران و رضا معینی در پاریس و همچنین با محسن کدیور، از روحانیون منتقد این اعدام‌ها و استاد مدعو در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در میان گذاشتیم. خانم گوارایی، شما از کسانی هستید که در سال 1367 برادرتون رو در اعدام‌های اون سال از دست دادید در زندان. 22 سال بعد به این رویداد چه نگاهی دارید؟
برادر من در سال 1360، در همون ابتدای زمانی که درگیری‌های خیابانی میان هواداران سازمان مجاهدین و نیروهایی که ما در اون زمان بهشون حزب اللهی میگفتیم آغاز شده بود، دستگیر شد. هنوز مجاهدین فازی رو به نام فاز نظامی طی نکرده بودند. به 5 سال محکوم شد. حکمش از طریق جرایید رسمی اعلام شد. اتهامش بزرگنویسی بر روی پلاکارد و تبلیغ مواضع مجاهدین بود. به این گونه بعد از گذراندن 5 سال همچنان در زندان باقی موند. در این مدت زندان‌های متعددی رو تجربه کرد، از زندان قزوین در چوبیندر تا اوین و گوهردشت، و شرایط خیلی سختی رو در زمانی که آقای لاجوردی و اون حاج داوود در گوهردشت می‌گذروند در تمام این زندان‌ها تجربه کرد. مجدداً به زندان قزوین بازگردانده شد در شرایطی که نزدیک به 3 سال از پایان محکومیتش گذشته بود. در میان اعدام شدگان سال 67 در بازداشتگاه چوبیندر قزوین، در میان 24 نفری بود که از این بازداشتگاه به جوخه اعدام سپرده شد. قاعدتاً برای من به عنوان کسی که یه عضوی از خانواده‌ام رو از دست دادم اون حادثه و فراتر از اون، یعنی چون اصلا مسئله برای من شخصی نیست این قضیه، هیچ وقتم سعی نکردم از این مسئله به عنوان انگیزه شخصی استفاده کنم برای مبارزات و مخالفت و روند انتقادی که در طی این سالها داشتم. فکر میکنم در درجه اول به عنوان ایرانی، در درجه دوم به عنوان کسی که مدافع حقوق تضییق شدگانه، بعد در مرحله بعد به عنوان کسی که دارای عضوی از جانباختگان و اعدام شدگان دهه 60 و سال 1367، و اتفاقا در اون مقطع زمانی خودم هم در زندان به سر می‌بردم و شاهد اعدام بچه‌هایی بودم که از اون زندان برده شدن و به جوخه اعدام سپرده شدن، معتقدم که این پرونده کثیف مانند تمام پرونده‌های دیگری که در این سال‌ها نامکشوف باقی مانده، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، باید روزی به تمام کمال گشوده بشه و نقش تمامی دستاندرکاران به همون میزان که بوده مشخص بوده. قطعاً اعدام سال 67 در کارنامه جمهوری اسلامی ایران یک لکه ننگینه. اعدام افرادی که یا محکومیتشون پایان یافته یا سال‌های سال در زندان به سر بردن و اتهاماتی غیر از اعدام داشتن و در حال گذراندن همون محکومیت‌ها بودند. قاعدتاً تمامی افراد و جریان‌های سیاسی یک روز باید با اون حسابرسی بکنن. داستایوفسکی جمله‌ای داره که میگه که در جامعه فردی کشته بشه، تمام افراد اون جامعه مقصرند. از نظر من که یک مسلمان هستم، معتقدم که اگر بر حتی یک فرد یهودی طبق گفته امام علی ظلمی بره، باید بازستانی و بازخواست بشه اون جامعه. چه برسه به اینکه در طی چند هفته هزاران نفر از فرزندان این آب و خاک به جوخه اعدام‌ها سپرده شدند و تا امروز نه نامی، نه گوری، نه اقرار و اعتراضی و نه سندی از میان اونها است. برادر من علی گوارایی یکی از این جمله بود که در سال 1367 پرونده زندگانیش بسته شد و تا امروز من به عنوان بازمانده اون هیچ گونه خبری ازش در دست ندارم.
آقای معینی، 4 نفر از بستگان شما هم از اعدام شدگان سال 1367 در ایران هستند. شما بعد از 22 سال به این رویداد چه نگاهی دارید؟
یک جمله ای اول بگم که تعدادی دیگر هم اعدام شدن در فاصله 60 تا 67. از آشنایان و خانواده ما 13 نفر اعدام شدن. خانم گوارایی نکته‌های مهمی رو گفتن. فکر می‌کنم برای خانواده‌ها به شکل خصوصی یک مسئله هست و اون هم نکاتی که در گفتگوهای خانم گوارایی بودن. من در یک جمله اگه بخوام خلاصه کنم، پایان سوگه. این سوگ پایان نیافته، چرا که حقایق و لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده. همه کسانی که عزیزانشون از دست میدن این گونه است، یعنی اون مرحله ای که برای سوگ میگذارن و پایان سوگ، بازشناسایی خودشونه، یاداوری یاد عزیزشونه، در ذهن زنده کردن همه این مسائل و چرایی چگونگیه، این برای ما روشن نشده. مختصر در یک کلام، عدالت برقرار نشده. یک قسمتش همون تحقق حق دانستنه. جامعه هم متضرر شده، یعنی در این اقدام خشونتبار حسب بخشی از افراد جامعه درگیر بوده که باید از حقیقت آگاه شد. دادخواهی یعنی اجرای همین عدالت. این خانواده ها تا دیروز هم اجازه گریه کردن و سوگواری بر مزار عزیزانشون رو ندارن. دیروز خانواده ما که تعدادشون اونجا رفته بودن، مانع شدن که برن اونجا گل بذارن، سوگواری رو ادامه بدن به شکل ناقصش. البته عدالت بخش دیگه هم داره، مجازات عاملان و آمران که بخش اصلی و حقوقیشه، رفع خسارت از قربانیان، شناخت حقوق آنها با شناسایی قربانی بودنشون در جامعه. یعنی تاریخ خانواده ما تاریخ تاسف باری این جامعه است، بخشی از این جامعه است که میتونه تاریخ خود این جامعه هم باشه. من برادر بزرگم یکی از سیاسیون سرشناس بوده، سالها در زندان شاه بود، بعد آزاد شد، در جمهوری اسلامی دستگیر شد. 5 فقیه، 5 آیت الله پای حکمش امضا کردن که نباید اعدام شود، از جمله آیت الله منتظری. ایشون رو به 15 سال حکم محکوم کردن و ابد بعد، اما سال 67 اعدام شد. خب این شکل حقوقی رو باید در نظر بگیریم. طنز تلخ تاریخ اینه که اولین باری که در سال 46 برادر من هبت دستگیر شده بود در زندان، اتهامش و جرمش پخش نوار و اعلامیه های آیت الله خمینی بود. دموکراسی فردا در ایران بدون پاسخ‌دهی به خانواده های قربانیان ناممکنه. اینو الان تو همه جوامع ما داریم می‌بینیم، از شیلی تا آفریقای جنوبی. پایان دادن به این سوگ، روشن کردن حقایق و همه آنچه را که خانم گوارایی به شیوایی گفتن، حق طبیعی خانواده ها و حق اصلی مردم ایران.
آقای کدیور، تنها کسی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران که اعدام های سال 1367 رو حتی پیش از پایان یافتن اون علنی کرد و مقام قائم مقامی ولایت فقیه رو بر سر اون گذاشت، استاد شما آیت الله حسین علی منتظری بود، چنان که آقای معینی هم بهش اشاره کردن. در شرایطی که حتی خانواده های این زندانیان هم خبری از اون نداشتن، چه برسه به بقیه شهروندان ایران. در 15 ایراد اساسی که به گفته خودتون به زمامداری دهه اول انقلاب گرفتین، یکی هم اعدام های سال 1367 مصطفی تاج‌زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت و یکی از مسئولان دوران دولت محمد خاتمی، کسی که به این موارد اشاره کرده و اخیراً هم میرحسین موسوی ذکر کرد که در بیان این گونه حقایق محدودیت‌هایی هست. جدا از این موارد، آیا بعد از 22 سال در میان دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران آمادگی بیشتری دیده میشه برای روشنگری درباره این اعدام‌ها، چنان که آقای معینی فکر میکنن که باید انجام بشه و همینطور خانم گوارایی؟
بله، من فکر میکنم بعد از 22 سال هر چقدر به تأخیر هم افتاده، میباید کسانی که بهشون ظلم شده، به خانواده‌های عزادار این امکان داده بشه که حداقل بتونن مراسم سوگواری عزیزانشون رو برگزار بکنن. اولین قدمی که میباید در این زمینه برداشته بشه این که بر این تاریکخانه نوری افشانده شود و معلوم شد که در اون زمان آیا این افرادی که در زندان بودن و غالبا در حال گذراندن دوران محکومیتشون بودن به چه دلیلی دوباره اینها ازشون سوالی پرسیده شد بدون اینکه آیین دادرسی به دقت در مورد اونها رعایت بشه، از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار باشند، دادگاه با حضور هیئت منصفه باشه، به لحاظ اینکه جرم سیاسی واقع شده دادگاه علنی باشه، این ضوابطی که همه نص قانون اساسی جمهوری اسلامی هست زیر پا گذاشته شده و افراد فراوانی حالا از بین 1800 تا یا آنچنان که در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله منتظری نوشته شده بین 2800 تا 3800 نفر خارج از معرکه جنگی که در اون زمان بعد از پذیرش قطعنامه و حمله افراد سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفت، اینها جدای از اون مطلب بودند و همه در وقایع قبل از اون دستگیر شده بودند. این افراد اعدام شدند. مطابق ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی این کار کاملا نادرست محسوب میشه و خلاف قانون هست. مطابق ضوابط دینی، مطابق ضوابط شرعی و فقهی ما، آنچنان که در همون زمان فقیهی مانند آیت الله منتظری به صراحت اعتراض کرد، و هیچ یک از ضوابط دینی ما سازگار نیست. کمترین چیزی که الان میشه انجام داد این که از خانواده های این افراد عذرخواهی بشه، با اونها همدردی بکنیم، امکان پیدا کردن مزار عزیزانشون برای اونها فراهم بشه، امکان برگزاری مراسم سوگواری که ابتدایی ترین حق یک شهروند هست براشون فراهم بشه. کسانی که در این جنایت ملی شرکت داشتند و این ننگی هست بر دامان جمهوری اسلامی، میباید در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ما بتونیم به مجازات عاملان و آمران این فاجعه ملی رسیدگی بکنیم و مشخص بشه که اگر این مطلب برگزار بشه دیگه هرگز کسی در ایران جرأت نخواهد کرد به حقوق مردم این گونه بی‌محابا تجاوز بکنه. الان یک آمادگی بیشتری در بین همه فعالان سیاسی برای برخورد با این مسئله باشه.
خانم گوبارایی، خانواده های اعدامیان سال 1367 از این گله مندند که چنان که از آقای معینی شنیدید بعد از 22 سال حتی به گفته اونا مزاری نیست که بر سر اون گل بذارن و یادی بکنن از عضو اعدام شده خانواده. حتی در گورستان خاوران که گورهای بینام و نشان هست جلوگیری میشه گاهی وقتا از این مراسم و روز جمعه از مواردی بود که جلوگیری شد مثل چند سال گذشته. خانواده شما چگونه یادی میکنه از علی گوبارایی برادرتون؟
یه نکته مهم بشم. ببینید، معتقدم که واکاوی این پدیده همونطوری که جناب آقای کدیور و جناب آقای معینی بهش اشاره فرمودند، در وهله اول به واسطه اون جنایتکارانی که با استفاده از ابزار قدرت و ثروت بر سرنوشت مردم مستولی شدن، بدونن یک روز باید نسبت به تمام اون اقداماتی که در پستوخانه‌های تاریخ انجام دادن پاسخگو باشن. میشه فرآیند رازدادی رو به تأخیر انداخت، ولی قطعا نمیتونن تا ابد بر روی اون حقایق پرده بکشن. روزی پرده‌ها برخواهد افتاد و خورشید حقیقت عمق جنایت و پلشتی‌هاشون رو نشان خواهد داد. برای سایر جنایتکارانی هم که بدون بیب و محابا هر وقت که دلشون میخواد هر اقدامی رو در سلول‌ها، در بندها، زندان‌ها و بعد دخمه‌ها بر سر فرزندان ملت اعمال می‌کنن، پیگیری این قضیه به نتیجه رسیدنش این نتیجه رو در بر خواهد داشت، نوبت به خود اونها هم خواهد رسید. پس باید در رفتار و اقدامات خودشون مراقب باشن فعالان حقوق بشر در طی این سال‌ها. و ما تلاشمون دقیقاً به خاطر اینه که چنین فاجعه‌ای نه در جهان و نه در کشور ما توسط دیکتاتورها صورت نگیره. از منظر من که جزو خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 هستم، حق ماست و حق ملت ماست، چون این یک فاجعه ملی بوده تا ظلم و جنایتی رو که بر جامعه ما رفته هویت بشه. ما حق داریم بدونیم حداقل سرنوشت هزاران نفر از فرزندان ما در اونها چی گذشته و چی شده، از دقایق آخر زندگی اونها، از اون چیزی که از اونها باقی مونده، از حمل و دفن اونها به طور واقعی اطلاع داشته باشیم. هر مادر و پدر و خواهر و برادر فرزندی میخواد با حضور سر مزار عزیز از دست رفتش خودش رو تسلی بده و این حق از همه اونها گرفته شده. اگر یادتون باشه ظرف چند سال گذشته حتی گورستان خاوران زیر رو شد، در زمانی بود که جناب آیت الله منتظری در قید حیات بودند و ایشون گفتن که اساسا این غیر شرعی هست که شما گورهای اینها رو این گونه به هم می‌ریزید. بسیاری از پدر و مادرهای این بچه‌ها بدون اینکه اساسا بدانن چه بر سر عزیزشون رفته در این سال‌ها از دست رفتن و در آرزوی اینکه یک خبر کوچک از جزئیات و دقایق لحظات آخر فرزندانشون، علل خصوص این برای اونهایی که فرزندان دخترشون رو از دست داده بودند حیاتی‌تر بود. می‌دونیم در رابطه با زندانیان اعدام شده خب شایعات خیلی زیادی از جمله تعدی و تجاوز نسبت به اونها شنیده می‌شد. من مادران زیادی رو دیدم که وقتی یاد لحظات آخر سرنوشت فرزندشون می‌افتادن و اینکه اون لحظات چگونه ممکنه گذشته باشه، چون خیلی شایعات یاد بود که اینها رو نمیدونن پای عقد شرعی خواندن و غیر و فلان به عقد مثلا دیسی از نیروها در میارن به خاطر اینکه اعدام اینها بتونه حالت شرعی داشته باشه و اینها تجسم این لحظات در ذهن خودشون روزها و شبها رو من فکر میکنم تا آخرین دقیقه زندگیشون زجر خواهند کشید. من خودم به عنوان بازمانده هر بار که امکان اینو میافتم به عنوان مثال احضار میشدم به مراکز اطلاعاتی برای پرسجوهایی که در اتاق فعالیت ها میشد، همواره یکی از سوال من از اینها این بود، چون بدون استثنا راجع به برادرم علی گبارایی و مثلا ارتباط من با جریان مجاهدین در حالی که هیچ گونه ارتباطی به لحاظ فکری و سیاسی میان من و سازمان مجاهدین نبود، ساعت های زیاد بحث و گفتگو میشد و در نهایت من همواره ازشون میخواستم که شما حداقل به ما بگید که اینها کجا هستن، کجا نشانی از اینا ما میتونیم پیدا بکنیم، ولی هیچ وقت هیچ گونه خبری نگرفتم و میدونم که خیلی از خانواده ها بیخبر گذشت بر اونها.
خیلی ممنون خانم گوارایی. آقای معینی، عده‌ای از خانواده‌های اعدام شدگان تابستان و پاییز سال 1367 در 5 سال گذشته کوشیدن که روند دادخواهی در ایران رو با کمک وکیلانی آغاز بکنن و اینا تاکید داشتن که چون این دادگاهی نه در خارج از کشور بلکه باید در ایران و با همین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. این پرونده به کجا کشید؟
در گفته‌های آقای کدیور و خانم گوارایی بود که فاجعه ملیه. این فاجعه اگر ملیه، برای دادخواهی باید اقدامی ملی کرد. فقط به من یا مای خانواده ربط نداره. در هر حال در اولین اقدامات من اگر بخوام یادی کنم از زنده یاد آیت الله منتظری، واقعیت اینه که در همون سالهای 60 به بعد 62 به بعد خانه و بیت ایشون محل تظلم خواهی خانواده ها بود. شخصا به یاد دارم که بارها با مادرم بعد از آزادی از زندان اونجا میرفتیم، هم میرفتیم و اون تلاش هایی که میشد. در همان زمان یک نوع حرکت برای دادخواهی از سوی خانواده ها شروع شده بود که مراجع قضایی اساسا اهمیت نمیدادند. اما بعد از سال 67 اولین بار نامه‌ای در آذر ماه از سوی خانواده ها تهیه شد که به قوه قضاییه که آن زمان آقای حبیبی بودند وزیر دادگستری ارائه شد و به شورای عالی قضایی که اگر اشتباه نکنم آیت الله موسوی اردبیلی مسئولیتش رو داشتند داده شد. بنابر اطلاعاتی که من دارم حداقل میدونم که این نامه در دست آنها بوده و دیدن نامه، ولی بعد از اون هیچ اقدامی نشد. تنها اقدام یه مقداری سرکوب و تهدید خانواده ها بود. تابستان 68 آنچه که 10 شهریور رو به شکل سمبولیک به یک تاریخ و روز تبدیل کرده، در اولین گرد همایی به خاوران حمله شد. این دادخواهی ادامه داره. حداقل بخشی از خانواده ها، بخشی از این مجموعه قربانیان به این معتقدیم که دادخواهی باید در ایران انجام شود، نه تنها به دلیل اینی که دستگاه قضایی ایران رو مسئول میشناسیم یا نمیشناسیم، بس بر سر این نیست. بحث دادخواهی یک بخشش مجازاتیه که باید عاملان این جنایت مجازات شوند. قسمت بعدش که در صحبت های خانم گوارایی به طور مشخص بود، این واقعیت رو ما بخوایم بگیم، یکی از اصلی ترین عوامل ارتکاب جنایت و تداوم جنایت در این کشور مصونیت از مجازات. من در یکی از مقالاتی در بیدار منتشر شده بود که خطاب به دوستان روشنفکر دینی بود ترک کردم و اساساً صحبتم هم به طور مشخص این بود که راه حل بجوییم. این واقعیت رو ترک کردم که از سال 58 تا سال 60 بیش از 250 هوادار سازمان‌های مختلف سیاسی در ایران به دلیل روزنامه فروشی، نه دلایل دیگر، من فقط این کار کردم، به دلایل روزنامه فروشی در خیابان‌ها کشته شدند. یک دادگاه برای هیچ کدوم از این قتل‌ها برگزار نشد. یک مرجع قضایی در این رابطه اقدام نکرد. یک نفر از این افراد دستگیر نشدند. در خود شهر ما دختر 16 ساله‌ای رو یکی از پاسداران در وسط روز در خیابان کشت. این فرد نه تنها به زندان نرفت، یک لحظه هم به خودشون اجازه نمیدادند که حتی نزدیکش بیان. این فرد بعداً توسط یکی دیگر از هواداران مجاهدین در خرم‌آباد ترور شد. فرد مجاهد خلق رو که دستگیر کردن، ایشون اعدام شد. به خونخواهی این فرد تعدادی از افراد خانواده ایشون به مجاهدین پیوستند و بعداً در عملیات فروغ جاویدان یا مرفات دستگیر شدند که یکیشون دختر جوانی بود، اصلا اهل سیاست نبودند، فقط به دلیل همین خونخواهی و این تداوم خشونت اونجا رفتند، دستگیر شد، به شکل خیلی فجیعی بعد از دستگیریش با اینکه زخمی بود اعدام شد. خب اگر از همون اول عدالت اجرا میشد، این سلسله مراتب خشونت به وجود نمی اومد. آن چیزی که خانم گوارایی به درستی میگویند مصونیت از مجازات مسئله اصلیه که از 60 تا الان، به ویژه بعد از 67 در قتل‌های زنجیره‌ای، در قتل زهرا کاظمی و تا در قتل دیگر عزیزانی که سال گذشته کشته شدند همچنان ادامه دارد. در رابطه با دادخواهی بخشی و حاکمیت میبینم که بخش اصلی و مسئول، بخشی رو مثل همه دیگر حکومت‌های توتالیتر که جامعه است. من این پرسش رو واقعی میکنم، جامعه ما چرا سکوت کرد؟ من از دوستان روشنفکرمون دینی یا غیر دینی یا لائیک پرسشم این بود، چرا این سکوت؟ چرا هنوز که هنوزه مثل دیروز این خانواده ها که بی پناه ترین شهروندان و در اصل ناشهروندان این کشور هستند در سکوت برگزار میشه؟ بی پناه و کسی نه در آن سالها و نه تا امروز آن گونه که باید همدردی نمی کنه. در آن سالها چرا این سکوت بود؟ علاوه بر مجازات آمران و عاملان، این بازاندیشی و نگاه به خودمونه، خود ما، فارغ از اون که مسئولیت اصلی مسئولیت حکومت و جمهوری اسلامی ایران است.
و آقای کدیور، اگر بخواد چنین دادخواهی که آقای معینی بهش اشاره کردن پیش بره، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران لابد باید افراد با نفوذی از اون حمایت بکنن. آیا چنین حامیانی وجود دارن مثلا در میان اصلاح طلبان؟
اولین قدمی که در زمینه این دادخواهی میشه انجام داد اینه که این جنایت ملی محکوم بشه. نکاتی که آقای معینی اشاره کردن میشه بهش افزود که واقعی که اتفاق افتاده که من سالها قبل تذکر دادم که این یک لکه ننگ است بر دامان جمهوری اسلامی، حاصل یک خشونت طرفینی هست که متاسفانه از آغاز انقلاب ما باهاش مواجه بودیم و خشونت میزاید. اگر ما میخوایم به این فاجعه ملی بررسی کنیم، یک طرفه به قاضی نریم. هیئت حاکمه در اون زمان بیشک محکوم هست، به حقوق ملتش تجاوز کرده، آیین دادرسی رو رعایت نکرده، وجدان ملی رو جریحه دار کرده. اما در مقابلش نه کسانی که اعدام شدن، سازمانهای مسلحی هم که در اون زمان مقابل حکومت قرار گرفته بودند، اگر اونها هم در همون عملیاتی که ایشون اشاره کردن پیروز میشدن، چه بسا شبیه اون وقایع بودیم که در کامبوج توسط پولپوت و خمرهای سرخ انجام گرفت. و محکومیت اگر صورت میگیره، محکومیت خشونت از بنیاد است، چه خشونت دولتی چه خشونت سازمانهای مسلح. و میباید در ابتدا همون طوری که ما عاملان و آمران جنایت رو محکوم میکنیم، در سوی مقابل هم آغاز کنندگان خشونت رو هم در ایران، چه حکومت باشه و چه معارضان با حکومت باشه، به شکل منصفانه و بی‌طرفانه کارش رو مورد بررسی قرار بدیم و هر نتیجه رسیدیم محکوم کنیم کسانی که خشونت رو در ایران باعث شدن. اون وقایع حالا چه در سال 67، چه قبل از اون و چه بعد از اون اتفاق افتاده باشه، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اولین شرط یک جامعه سالم داشتن یک قوه قضاییه منصف هست که فارغ از مسائل سیاسی به دعاوی شهروندان رسیدگی بکنه. من بارها در نوشته ها و سخنرانی های خودم اشاره کردم که متاسفانه دادگستری جمهوری اسلامی در این زمینه به هیچ وجه کارنامه موفقی نداره و پروندهش پرونده سیاهی است. همواره تحت نفوذ قطبهای سیاسی بوده و نقضات دادگستری نتوانستند به شکل قانونی و عادلانه به این مسائل رسیدگی کنند. صحنه ایران رو آماده میکنه که ما شاهد تکرار چنین وقایعی نباشیم. خوشبختانه در همون نکات اندکی که مرحوم آیت الله منتظری برای نخستین بار اشاره کرد، نام قضات اولیه‌ای که این اقدام فجیع رو انجام دادن در دل تاریخ ثبت شده. اولین درخواست اینه که همین افرادی که نامشون ذکر شده مورد محاکمه قرار بگیرن. صرف عذرخواهی هم کفایت نمیکنه، مگر اینکه افرادی که در اون جنایت دخیل بودن مجازات بشن. هر کسی که الان مقابل این مسئله قرار بگیره، من فکر میکنم میباید پاسخ بده که به کدام دلیل قانونی، به کدام دلیل اخلاقی یا به کدام دلیل شرعی و دینی اجازه نمیده که حقیقت مشخص بشه. من هر چه که در این واقع فکر میکنم، به نظرم میاد همچنانی که قبلا نوشتم، در بین اشتباهات فاحشی که نظام جمهوری اسلامی انجام داده، یکی از بزرگترین اشتباهاتش که من اون رو به عنوان لکه ننگ به شکل مشخص اسم بردم، همین مسئله است. من خدمت آقای معینی عرض بکنم که ما هرگز ساکت نبودیم. از زمانی که مطلع شدیم همچون واقعی اتفاق افتاده، که البته دیر زمانی طول کشید تا این اطلاع در جامعه منتشر شد، محکوم کردیم. اولین قدم این که این جنایت محکوم بشه.
من فقط یک نکته رو اگر اجازه بدین اشاره کنم در رابطه با صحبت آقای کدیور که به درستی گفتم. مسئولیت و وظایف دولت، حتی دولت جوانی که بوده، در برابر اعمال خشونت با مخالفان خود یکسان نیست، چه از نظر حقوقی چه از نظر اخلاقی. یعنی دولت مجاز نیست همچون یک گروه تروریستی عمل کنه. دولت مسئول حفظ جان شهروندانه. این شهروندان هم همه مردم اون کشور و از جمله مخالفانش رو در بر میگیره. یک حکومت در فجایع این گونه از صدر تا زیرش مسئوله، چون بخشی که مسئولیت داشتن، چون بخشی که مسئولیت اجرای احکام رو داشتن. شرطیه که باید گذاشت برای اینکه بدانیم در آینده چگونه میتوان از این فجایع جلوگیری کنیم.
خانم گوارای، شما نکته دیگه دارید؟
مدافعان دموکراسی در ایران اگر امروز تاکید دارن که این واقعه و جنایت تاریخی باید شفاف بشه، نه به قصد انتقام جویی، نه به قصد بهره برداری سیاسی، حداقل من در رابطه با خودم و کسانی که مشابه من نگاه میکنن هستم. ما میخوایم اعاده دادرسی عادلانه صورت بگیره نسبت به فاجعه ملی که رخ داده و در انجام این پروسه خانواده ها از سوی نقش دارن، نیروهای مدافع دموکراسی از سوی دیگه نقش دارن، حتی سازمان ملل به عنوان یک نهادی پیگیر حقوق بشر. من روی خود سازمان ملل متحد تاکید دارم، عنوان جنایتی که علیه بشریت صورت گرفته میتونه نقش خودش رو به درستی ایفا کنه. حتی لایه‌هایی از بخش‌های حکومت، کسانی که این نوع عملکردها رو نه در اون زمان قبول داشتن نه در امروزه، با این اقداماتی که در زندان‌های ایران بر مدافعان دموکراسی داره رخ میده قبول دارن. همین‌ها باید در یک اقدام هماهنگ با هم به طرف بازخوانی انتقادی این رویداد و فاجعه تاریخی برن و قطعاً روزی زوایای اون برای ملت ایران و خانواده‌هایی که آسیب دیدن در اون زمان مشخص خواهد شد.
آقای کدیور، نکته دیگه‌ای هست؟
متأسفانه در دهه اول جمهوری اسلامی اسلامی منازعات درون زندان دوران شاه دوباره فعال شد. یکی شد زندانبان، یکیش دوباره شد زندانی. این سیکل خشونت رو علیه همدیگه تولید کردن. فکر میکنم در بررسی این فاجعه ملی، بررسی عوامل خشونت نقش جدی بازی میکنه، هم به لحاظ زمینه ساز روانی این برخورد، هم انتقام گیری که اون زمان زندانبان های جمهوری اسلامی کردن، هم رؤسای اون سازمان های مسلح. ببینید در این فاجعه که اتفاق افتاده، اگر ما این رو محکوم میکنیم، به هیچ وجه به معنای تطهیر کردن سازمان های معارض اون زمان محسوب نمیشه. من حساب اعدام شده ها رو از حساب کسانی که در عملیات فروغ جاویدان هم شرکت داشتن کاملا جدا میکنم و فکر میکنم اگر از حقوق شهروندی اعدام شدگان داخل زندان ها دفاع میکنیم، کسان دیگری که روی دیگر سکه رو تشکیل میدن، اونها هم میباید پرونده شون رو در یک دادگاه ملی مورد بررسی قرار بگیره. متاسفانه دموکراسی خواهی در دهه اول جمهوری اسلامی پرونده درخشانی نداره. پرونده حاکمیت کلا مشکل جدی داره، لکه های ننگ فراوانی داره. گروه های معارضی که با صدام حسین عراقی هم همسو شدن، اونها هم پرونده قابل دفاعی ندارن. در عین اینکه ظلمی که مثلا به بهانه یک روزنامه خوندن یا پخش یک روزنامه صورت گرفته، که آقای معینی هم اشاره کردن، واقعا باید ازش ابراز تاسف کرد و از این احکامی که اون زمان صادر شده هم وجدان ملی ایرانیان بیشک جریحه دار هست. کمترین کاری هم که ما میتونیم بکنیم همدردی با خانواده های اعدام شدگان داخل زندان هاست.
با سپاس از شما آقای محسن کدیور، خانم فاطمه گوارایی و آقای رضا معینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.